روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند، با سلام و بهترین درودها، لیلما حبیب عظیمی هستم و شما را دعوت میکنم با برنامه روایت امروز. از قرون متمادی بدین سو و ویژه در قرون گذشته و دور از در محصول فکری و تجربیات زندگی و نگاه و تفکر و بینش شاعر به جامعه و جهان آفرینش و آفریدگار در قالب اشعار شاعر ظهور کرده است. شعر از جهت تأثیرگذاری در جامعه و در میان مردم نقش بسیار مهم را ایفا کرده است و می کند، تا جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برخی از شعرها حکمت است و مضمون بلند و حکیمانه دارد و برخی دیگر از بیانها در اثرگذاری در نفوس دیگران بسان سحر است. اقبال لاهوری، متفکر، روشنفکر دینی، شاعر و سیاستمدار مسلمان، دین اسلام را جدا از تمدن اسلامی نمی داند و معتقد است که تجدید دین بدون احیای تمدن ممکن نیست. وی در اهمیت شعر و شاعری چنین گوید: شعر را گر حکمت و روشنگری است، شاعری هم وارث پیغمبری است. شنونده های عزیز، در این برنامه از شاعر و نویسنده و کارشناس حقوق بین الدول دعوت کردیم که مستقر در آلمان هستند، آقای عبدالملک آتش، که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه با ما هستند. ایشان در مورد کارها و سروده های خودشان صحبت خواهد داشتند و نیز پرسش های در مورد تأثیر گذاری شعر بر جامعه و مردم هم با ایشان مطرح خواهیم کرد. ایشان روی خط هستن. آقای آتش، اگر صدای مرا میشنوین، سلام و احترام تقدیم است. خوش آمدین به روایت امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما لیلما جان عزیز و همکارای عزیزتان. خوشحال هستم که پس از یک مدتی با شما هم صحبت هستم، به خدمتتان هستم.
ممنون شما. ما هم خوشحالیم که شما را باز یافتیم و در برنامه ها شرکت میکنین. خب در آغاز اندکه در مورد کارهای خود صحبت داشته باشین، کارهای ادبی و فرهنگی خودتان، که چی چیزهای روی دست دارین و اگر یک نمونه از اشعار زیبایتان را روی دست داشته باشین در آخر بیاناتتان تقدیم کنین به شنوندگان ارجمند، خوشحال میشیم. بفرمایید.
حتما چرانه تشکر زنده باشین. در رابطه با این که کارهای ادبی ما از چه قرار است، شما میفهمین افغانستان حدود یک سال قبل، بیشتر از یک سال قبل، در سر یک تحول سیاسی اجتماعی دچار یک شاک فرهنگی شد، یک شاک غیر قابل پیشبینی و غیر قابل کنترل. همونطور که سایر ابعاد زندگی ما متحول شد، بخش ادبیات و مسائل فرهنگی هم در اثر تحول دچار تحول شدن و یک دیگرگونی را هم شاهد بودند و بدون شکی روی کار آفرینشگران هم تاثیرات خواهد داشت، از جمله برای یک هنرمند، برای یک شاعر. همونطور که سفر آفریننده است، همونطور که سفر میتونه چیزهای نوی برمغان در حوزه نوشتار، یک سری از ارزش‌ها را از آدم میگیره. با سفر متفاوت از یکی هجرت است که ما خودخواسته هجرت میکنیم، میریم به جایی، و یکی هجرت است که ما محکوم به او هجرت هستیم که خانه آبادی و اشتادی خود را ترک میکنیم، یک مهاجرت اجباری را. ای در امر آفرینشگری از یک طرف دچار ایستایی ساخت، انگیزه آفرینشگری روزی که افغانستان، برعکس همیشه که من سفر می رفتم، این سفر بسیار متفاوت بود. سفر از آنجا آغاز شد که ما همه چیز خود از دست دادیم، ارزش های نیستی و نمبندی که در دو دهه پسین در افغانستان در حیطه فرهنگی به دست آمده بود، در اثر همی شاک فرهنگی، در اثر همی تحول اجتماعی سیاسی، همه از این به یک بارگی فرو پاشید و از دست رفت. در چنین حالت انگیزه هم از دست می رهند برای همه مردم، انگیزه زیستن، در مجموع انگیزه زیستن، و اونایی که با فرهنگ و ادبیات و هنر زندگی میکنند او هم انگیزه آفرینشیشان را در قبل دچار ایستایی و دچار سردی ساخت. منان یک سری برنامه هایی که من در افغانستان داشتم، آخرین کتاب شعری من اگر سکوت هست را نمیرسید امکان داشت، یعنی در افغانستان کتاب چاپ کنم، کتاب های شعری که آماده چاپ بود، یکی از غزلیات هم آماده چاپ بود. در اثر این تحول از یک امر بسیار بزرگ که چاپ کتاب باشم من باز ماندم. این خودش برای من یک تحول منفی است، یک ایستایی فرهنگی و یک ایستایی آفرینشگری است. و پس از این وقت ما از افغانستان بیرون شدیم، مدتی در مسیر را بودیم، خود از یک شاک بود، مانده بودیم که چه بنویسیم، برای چی بنویسیم، برای کی بنویسیم. اما پس از این وقت هجرت دوام کرد، وقتی وطن هم روز تا روز ارزشهایش رفته رفته از دست رفت و وضعیت به شدت وخیم شد، خب راه هجرت چیزی بود که ما در پیش گرفته بودیم و ناگزیر بودیم که این را تا پایان پیش بریم. باز کم کم سعی کردم قلم بگیرم و تن به ایتور یک چیز امیتو استایی نتم، امی فرصتی هم که آمده به دست آمده ای خودش میتونه آفریننده باشه، آدم میتونه از این امی ارزش آفرینندگی استفاده کنه، چیزای بکر و جدید و بالنده ای بنویسه. من اولین تلنگری که پس از حجرت نخواسته برای من دست داد مصنوی غزل است. کمی لحظه پیش روی ما در صفحه کامپیوتر است، اگر فرصت باشه من برتان میخوانم، بعد میریم.
خوشحال میشیم، میشنوه، بفرمایید.
البته این هم جنبه هجرت دارد، خدا از شما وقتی بیتا را بخوانم شما میفهمین که بوی هجرت از دل و دماغ می شعر بیرون میزنه.
درست.
از آن شهری که شوق زندگی را با خود آوردم، از آن شهری که شوق زندگی را با خدا آوردم، قبای خفت و شرمندگی را با خدا آوردم، از آن شهری که شبهای سیاهش صبح روشن بود، شکست و حسرت و بازندگی را با خدا آوردم، خزان و خستگی و درد را با فقر جا ماندم، خزان و خستگی و درد را با فقر جا ماندم، بهار و عشرت و بالندگی را با خدا آوردم، غرور شهر من را بی خدایان زیر پا کردن، منم ما کولبار بندگی را با خدا آوردم، سفر یعنی به ساز خستگی و درد رقصیدن، سفر یعنی به شام تیره تاریخ خندیدن، سفر یعنی صلیب مرگ خود تا ناکجا بردن، سفر یعنی میان شادمانی خون دل خوردن، سفر یعنی حقارت را به دوش خیش بنهادن، سفر یعنی به هر گامی هزاران بار افتادن، سفر یعنی غریبی، بی کسی، بیچارگی، دوری، سفر یعنی جدایی، درد، آهنگ گل سوری، سفر یعنی بروی سنگ فرش غیر خوابیدن، سفر یعنی برای زودتر مردن شتابیدن، سفر اما غروب آرزوی من نخواهد شد، سفر اما غروب آرزوی من نخواهد شد، سفر مانع خشم در گلوی من نخواهد شد، سکوت ناگزیرم شاخه ها را کاش خواهد کرد، شبی از انفجارش درد را تاراج خواهد کرد، شبی از انفجارش درد را تاراج خواهد کرد.
به به، واقعا بسیار عاطفی و بسیار زیبا سرودین شاعر گرامی. مدت زیادی بود که اشعار زیبای شما را نشنیده بودیم و آنچه را که تازه خلق کردین واقعا زیباست و سپاس از این که با ما و شنوندگان ارجمند شریک ساختین. خب شما می دانین که شاعر رسالت های زیادی در برابر جامعه داره. مهمترین رسالت یک شاعر چیست از دیدگاه شما؟ آیا تأثیر گذاری و لذت بخشی به مخاطب است یا ای که درد و دغدغه های جامعه را انعکاس دادن رسالت شاعر است؟ کدام
یک؟ این هم برمی گردم بطور که قبلا بر شما گفتم.
بله،
شاعر هم نمیتونه تافته جدا بافته از اجتماع باشه. ذائقه اجتماعی، ذائقه انسانی در امر آفرینش بسیار مهم است. ما در سایر ابعاد زندگی در دغدغه های روزمره خود چیزی به نام عرضه و تقاضا داریم. ما ذائقه مخاطب دیده باید متن تولید کنیم یا شعر بیافرینیم یا هنر آفرینی کنیم. وقتی شاعر هم جزء از اجتماع است، نمیتونه تافته جدا بافته از اجتماع باشد، ناگزیر است که از یک طرف ذائقه مخاطب در نظر بگیره و از طرف دیگر هنر برای هنر. ما باور میسته که مخاطب در متن ذائقه خود را بالاخره پیدا میکنه و یک متن نمیتونه کاملا به صورت مطلق مخاطب پذیر باشه. پس که اونطور که زندگی انسان قرن 21 به طرف خاص شدن و کوچک شدن و در قد فشرده شدن رفته، همونطور مخاطب هم از عوام الناس رفته رفته بیرون میزنه، میرسه به خاص. یعنی شعر هم میتونه مزایقی خواص را بر بتابه. بنابراین من باور میسته که شاعر تافته جدا بافته از اجتماع نیست، سعی کنه امر اجتماعی را هم فراموش نکنه. شاعری که در زمان خود زندگی نکنه، شاعری که نتونه دغدغه ها و درگیری های زمان خودش در شعرش منعکس بسازه، باور من است که شاعر در اون زمان زندگی نکرده. و اگر زندگی هم کنه و در شعرش صورت های زمان خودش شکل نبنده، باور من است که شاعر دروغ میگه، تعهد هنری نداره. بنان باز هم بر حرف اول خود میایم که شاعر تافته جدا بافته از اجتماع بوده نمیتونه. خانه خوا دغدغه ها و درگیری های اجتماعی در درگیری های روزمرگی در شعرش بازتاب پیدا میکنه. اگر باز امر هنر برای هنر ما بیایم میار و محک و ملاک قرار بدیم، او وقت است که شاعر با توجه به تأثیرات و تأثیرات پیرامونی خود هنر می آفرینه، خلق می کنه، دست به خلاقیت می زنه. چون برخواسته از پیرامون یک زمان خاص است، مخاطبان و زمان هم ذائقه خود در تولید متن، در هنر آفرینی شاعر، در شعر شاعر بدون شک می توانند پیدا کنند. در صورتی که شاعر باید تعهد داشته باشه، تعهد هنری همی که به خودش دروغ نکنه، در زمانی که زندگی می کنه سعی کنه که جسارت داشته باشه در گفتن حقایق، در انعکاس حقایق. ما در شعر یک سری از آرایه های محتوایی و معنایی داریم که شاعر میتونه از او صورت ها بهره ببره، که در لای او صورت ها میتونه صورت های مبهم و معالوت میتونه شاعر خودش را پنهان کنه، هم با حقایق زمان خودش را در حیات نمادها و تصویرها و سمبول ها میتونه بیان کنن. مخاطب امروز مخاطب باسواد است، انسان قرن 21 در پیچیده و توانایی مواجهت با پیچیده ترین پدیده ها را هم داره. شاعر میتونه متن شبکرات پیچیده هم ارائه کنن. مخاطب قرن 21 بالاخره ذائقه خود در لای متن پیدا میکنه. تعهد هنری برای یک شاعر، چه شاعر باشه، هر کسی که باشه، ولی برای نویسنده و شاعر خیلی مهم است که تعهد هنری، تعهد انسانی، تعهدی که به این مخلوق به نام شعر داشته باشد، این فکر میکنم امر بسیار مهم است.
بسیار عالی. خب قبل از اینکه یکی از غزلهای زیبای دیگه شما را بشنویم و قبل از اینکه فرصت از دست بده، میخواستم در مورد انجمن شنا با شما صحبت داشته باشیم. قرار معلوم شما عضویت انجمن شنا یا شورای فرهنگی شورای نویسندگان افغانستان را که یک انجمن مجازی است دارین فعلا، در قسمت شنا صحبت کنین که هدف از این انجمن چی است و شما در این انجمن چی کارهایی را انجام میدین و اهداف و آن کارهایی که روی دست داره.
همونطور که انجمن شنا نام فشرده و مخففش است، امو شورای نویسندگان افغانستان است. البته اینمی ابتکار هم جا داره که یاد کنم، بیان ابتکار نویسنده به نام افغانستان آقای سالار عزیزپور که خوشبختانه ما در آلمان هم شهر هم هستیم، هم شهری هستیم، در یک شهر و هم زندگی میکنیم. بیان ابتکار اونا چنین طرحی ارائه شد، یک دست با یک دست شاعران و نویسندگان افغانستان که در بیرون تشریف داشتن صحبت کردن، از جمله با ما هم که وقت هنوز در وسطای سفر قرار داشتم، به مقصد که امروز هستم به آلمان من نرسیده بودم، هم صحبت کردیم، تفاهم کردیم، هم موافقت کردم با اونا که همونطور که شما دیدین اعلامیه های خود هم از طریق مصطفی مجازی وقتاً فوقتاً نشر میکنن. شاعران بزرگ افغانستان رایج سهم گرفتن، خود آقای عزیزپور بودن، جناب پرویز کاوه، آقای محمد شای فرهود، خانم سنم اندرین و بسا شاعران دیگه دمیج آمدن حضور شورای دبیران شدن که اینا متنی که تولید میکنن از امی آدرس گاه و ناگاه بنشر میرسه. هدفی عمده و اساسی این شورای نویسندگان افغانستان دو چیز عمده بود، آنچه که من همیشه با آقای استاد عزیزپور صحبت میکنم. یکی بحثی بود که همین گسسته که به وجود آمد، افغانستان همه چیز از دست داد، مثل فرهنگش. فرهنگیان یک قشر، همونطور که در افغانستان هم وضعیت فرهنگی را شما همیشه دیده بودین، انتها برنامه در مورد وضعیت فرهنگی افغانستان شما داشتین، من هم صحبت کردم، دوستای زیادی با شما صحبت کردن، ولی یک وضعیت یک چارچوب نسبی در افغانستان بود. گاهن برنامه های رونمایی بود، یک وضعیت فرهنگی را تا حدود یک جمع با هیچ خود مدیریت میکردن، به خاطر کمی گسست منجر به یک عقبگشت و فرگشت فرهنگی در آینده نشه. به این خاطر امین شورای نویسندگان یا شنا ایجاد شد که شاعرانی که در اثر اینمی تحول سیاسی اجتماعی وطنشان خاکشان از دست دادن و آواره کشورها شدن، اینا یک فرصت باشه که یک گسست فرهنگی به وجود نیاید، حداقل تا حد امکان امین وضعیت مدیریت شده باشه که شاعران دل زده نشن از وضعیت، شاعران و نویسندگان انگیزه آفرینشگریشان در حقیقت کشته نشه و بسردی نگرایه. یک عدفش همی بود. عدف دیگه از این تولید متن است. من هم چند پیش در مورد یک موضع‌گیری داشتم. این وضعیت امروز افغانستان همونطور که تحولات سیاسی اجتماعی یک جامعه را دچار فقر میکنه، دچار نابسامانی میکنه، دچار عقبگشت میکنه، اما در حیطه هنری فرهنگی میتونه خالق یک جریان خاص شوه، یک جریانی که متنش بر مبنای امو وضعیت تولید شوه. او متن با در اثر گذشت زمان میتونه یک آمار بده از وضعیت یک جریان، مثل که ما پس از دهه 60 وقتی افغانستان، حتی در اواخر دهه 50 وقتی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی اشغال شد، ما یک جریان به نام شیر مقاومت را شاهد بودیم که در افغانستان اگرچند خاستگاه ازی در خاورمیانه بود، اگرچند خاستگاه ازی بلاز انسانی، اگر ما بریم بلاز تاریخی میره ما جرقه های نخستین نخستین رگه های شیر مقاومت را میتونیم در شیر فردوسی طوسی در اندیشه های فلسفرانه دقیقی و فردوسی اینا هم میتونیم پیدا کنیم.
نه.
اما به صورت واقعیت امر پس از فلسطین در افغانستان در دورانی که افغانستان مورد تهاجم و تجاوز ارتش شوروی قرار گرفت، شاعران بر نکوهشی تجاوز آمدن ایستادن برای اونایی که برای بیرون راندن قوای ارتش سرخ سلام برداشتن، مبارزات مسلحانه را شروع کردن. شما شاهدش بودین که شاعران، هنرمندان، حتی هنرمندان، ما زنده یاد زلان در زمان در یکی از مصاحبه‌هاش ما شنیده بودم در آخر عمرش میگفت ما در زمانی که شوروی در افغانستان حمله کرد من کنسرت میدادم، پول کنسرت خودم برای مجاهدین روان میکردم. شما ببینید یک هنرمند چگونه سهم میگیره در تحولات اجتماعی سیاسی.
ده.
یک جریان در حقیقت اونا میتونن با هنرشان، با ساز آوازشان در حقیقت مدیریت کنن
ده.
یا پدید بیارن. همونطور در دهه 60 ادبیات مقاومت شکل گرفت، شعر مقاومت به وجود آمد که قافله سالار از استاد خلیل الله خلیلی بود، همونطور قهار آسی، یعنی تر لیلا زندیات، لیلا سراحت، پس از او ما جریانای امیر جریان شعر مقاومت تبدیل شد به شعر مهاجرت، پس از اینکه شوروی شکست خورد حکومت مجاهدین آمد، پس از او ما با یک سقوط دیگه مواجه شدیم که جنگای داخلی پدید آمد که از او هم ما متنشه داریم که ناهنجاریایی که در اثر جنگای داخلی در افغانستان آمد هم جریانای محتوای ادبی به وجود آمد. همینطور وقتی ما پس از تسلط در نخست طالبان میبینیم که شعر مهاجرت پدید نای حوزه ها سه تا حوزه بسیار بزرگ شکل میبنده که جریان به نام شعر مهاجرت را پدید میاره. در ایران مثل آقای کاظم کاظمی، مثل ابو طالب مظفری، مثل سید رضا محمدی، آقای شریف سعیدی، قنبرعلی تابش، زهرا حسینزاده، زهرا زاهدی، ای بسا کسای دیگه که در ایران رفتن جریان شعر مهاجرت را پدید آوردن و بهترین شعرها تولید شد. شما اگر 100 سال بگذره، 1000 سال بگذره، هیچ وقت شعر مهاجرتی که در ایران شکل گرفت هیچ وقت از ذهن ما دور نمیشه. ورد زبان ما شعر، حداقل شعر مهاجرتی که شعری که شعر بازگشت آقای کاظمی، غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت، تلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که تهی بود بسته خواهد شد. همینطور در پاکستان، در پاکستان یک مجموعه از شاعران جمع شدن، یک جریان شعر مهاجرت در حوزه پاکستان درست کردن. همینطور در غرب که شاعران درست است که چتر هماهنگ نداشتن، اما به صورت پراکنده آقای بیرنگ کودامانی در لندن بودن، زندیات رازق فانی در آمریکا بودن، استاد واصف باختری در آمریکا که هنوز هم حیات هستن، عمرشان طولانی میخوان، صحتشان همچنان مستدام. همینطور کسان دیگه‌ای در غرب، در امی اروپا آمدن جریان شعر مهاجرت را متن در با امی محتوای مهاجرت شکل دادن. شورای نویسندگان یا شنا هم در پی این همینطور یک ارزش هست که با استفاده از فرصت پیش آمده، فرصتی که به وجود آمده است، ناهنجاریایش عقبگردش به یک طرف، اما این میتونه خالق یک جریان خاص باشه که با این همی محتوا متن تولید شد، چه شعر، چه داستان، چه هر متن دیگه. یعنی دو تا هدف بسیار بزرگ را شورای نویسندگان یا شنا دنبال میکنه. یکی که با اینمی گسست را نمانه که اتفاق بیفته، حداقل به صورت نسبی اما هنگی را مدیریت کنه که شاعران و نویسندگان افغانستان دچار دلزدگی و بیانگیزگی نشن، و دیگه ای که متن بروز و متنی که بر مبنای محتوای امی تحول زمانی و تاریخی افغانستان شکل ببنده و تولید شود تا بتانه ای هم در آینده از یک جریان و از یک وضعیت خاص تاریخی گزارش بتانه.
بسیار عالی. آقای آتش، تا کنون واکنش، روی کرد و همکاری های شاعران و نویسندگان در کشورهای دیگر که البته شما می دانین که افغان ها در هر نقطه دنیا پراگنده هستند چگونه بوده؟ آیا همکاریشان
در مورد شناستان در مورد شناست؟
بله.
واکنش ها تا فعلا چون کار فعلا به صورت مجازی جریان داره، واکنش ها هم البته به صورت مجازی است. ما در همین شما اگر صفحه شنا را دنبال کنیم روزانه متن‌های بکر و تولیدات تازه ادبی را اونجا ما نشر میکنیم، دوستان نشر میکنن، هرچی می نویسن، اگر شعر است، اگر مقاله است، هر چیز تازه‌ای که خلق میشه انجمن شنا نشر میکنه و همچنان در مورد وضعیت و نابسامانی افغانستان وقتاً گاهن و گاهن ما اعلام موضوع میکنه. شما یکی دو تا اعلامیش شاهد بودین که در مورد یک سالگی اشغال افغانستان توسط پاکستان یک موضوعگیری بسیار خوب داشت.
درست.
او خودش میتونه یک متن بسیار خوب باشه. خودم اعلامیه رو شما وقتی میخوانین از خود متن ارزش‌های هنری ادبی بیرون میزنه. این خودش نشان میده که شنا در پی ارزش‌های تحول برانگیز است.
درست.
واکنش ها در امون حد بوده کسایی که حضوریت شورای دبیران را دارن در هر جای دنیا که هستن مقالات خود را میفرستن، شعر می اگر می نویسند از این آدرس نشر میشه و ما فعلا در پی ازی هستیم که اولین نشست مجازی خود با شورای دبیران ما برگزار کنیم و پس از او در پی ازی هستیم که گفتمانهای فرنگی را هم از آدرس شنا یا شورای نویسندگان افغانستان ریدست بگیریم و کار کنیم.
بسیار عالی، تشکر از معلومات دقیق شما آقای عطش. خب فرصت کمی از برنامه باقی است، آرزو داشتیم غزلهای زیادی از شما بشنویم ولی تا زمان در دست است حدود 2.5 دقیقه وقت داریم. اگر میشه یک غزل دیگه هم بشنویم.
یک غزل براتون میخوانم.
بسیار خوب،
البته بگذارید اگر من بتانم یک غزل عاشقانه براتون بخوانم فکر میکنم
بسیار خوب میشه. تشکر، ممنونشم.
ولی نه، بازم احتمالا هم غزلی آمد که
هرچی روی دست داریم را بله بفهم
وضعیت را چیز میکنم. میگه که در این زمانه به قهر و عتاب خوشبینم، به تشنهی که به دشت سراب خوشبینم، همین که ذهن من و تو تغییر می طلبد، به درد و دغدغه و اضطراب خوشبینم، به دوستان اسیر نقاب مشکوکم، به دشمنان بدون نقاب خوشبینم، به چشم ثانیه ها گرچه زود می گذرد، به سربلندی عمر حباب خوشبینم، اگرچه شب همه جای زمین چیره شده است، به جنبش سحر و آفتاب خوشبینم، قیامتی که به پا گشته اصل پیروزی است، و این جهنم مرگ و عذاب خوشبینم، گمان مبر که به پایان رسید کار زمین، به خشم مردم در منجلاب خوشبینم، به خشم مردم در منجلاب خوشبینم.
ممنون شما آتش گرامی، سپاسگزار هستیم از حضور صمیمانه‌تان در روایت امروز. پرسش های زیادی باید مطرح می شد ولی متاسفانه ناگزیر هستیم در این مقطع. با شما خداحافظی کنیم، در آینده صحبت های با شما خواهد داشتیم. ممنون و متشکرم.
سلامت باشین، تشکر از تماستون.
سپاس از شما.